أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كلام ما در بحث فقه در روزهای چهارشنبه در رابطه با فقه فضای مجازی، اولین بحث در فقه فضای مجازی مباحث اقتصادی بود. گفتیم در رابطه با مباحث اقتصادی سه رکن وجود دارد که اینها باید منقح بشود تا وارد بحث های دیگر بشود. این سه رکن عبارت است از یک، بحث مالیت، دوم بحث ملکیت، و سوم بحث حقوق و حق. این ستا باید روشن بشه. ما رسیدیم به همون رکن دوم، بحث ملکیت. گفتیم که سه تا بحث اینجا هست. اول تعریف ملکیت که دیگه گذشتیم، الان بحث امروزمون اقسام ملکیت. دومین مطلب اقسام ملکیت که خدمت عزیزانم عرض میکنم. تقسیم ملکیت اینطوره، میفرمایند ملکیت یا ملکیت حقیقیه است یا ملکیت اعتباریه. ملکیت یا حقیقیه یا اعتباریه. خود ملکیت حقیقی سه قسم می شود. ملکیت حقیقی سه قسم می شود که انشاءالله عرض خواهیم کرد. ملکیت اعتباری خودش باز دوباره دو تا تقسیم دارد که اون را هم انشاءالله عرض خواهیم کرد. حالا الان می خواهیم اول برای عزیزان ملکیت حقیقی و اعتباری رو تعریف کنیم. ملکیت حقیقی عبارت است از مالکیتی که بر اساس عوامل خارجی تحقق پیدا می کند و قابل سلب نمی باشد. ملکیت حقیقی ملکیتی است که بر اساس عوامل خارجی تحقق پیدا می کنه، قابل سلب هم نیست. ملکیت اعتباری چیه؟ ملکیتی که بر اساس وضع و قرارداد تحقق پیدا می کند و قابل سلب می باشد. پس بنابراین اون ملکیتی که بر اساس عوامل خارجی تحقق پیدا می کنه اونش ملکیت حقیقی. ملکیتی که بر اساس قرارداد و جعل و وضع بشریه این میشود ملکیت چی؟ بله اعتباری. خب حالا که این دو تا تعریف روشن شد، بریم سراغ هم ملکیت حقیقی و اقسامش رو بیان کنیم. ملکیت حقیقی که بر اساس عوامل خارجی سه قسمه. یک، ملکیت خدا نسبت به عالم امکان. خداوند مالک آسمان ها و زمین هست. این ملکیت خدا نسبت به آسمان و زمین ملکیت چیه؟ حقیقی هست بر اساس علیت خدای متعال، چون او علته. علت احاطه به وجود معلول دارد، نظام مالک او می شود. قل اللهم مالک الملک، لله ملک السماوات و الارض، لله ما فی السماوات. این همه آیات است که ملکیت خدا را، ملکیت خدا نسبت به جهان اصلی قراردادیه یا حقیقیه؟ حقیقی. دو، دومین مورد از ملکیت حقیقی مالکیت انسان نسبت به نفس و قوای خودش. انسان مالک نفس خودشه و مالک قوای خودشه. مثلا شما مالک هستید قوه باصره خودتون رو، هر وقت میخوام چشمتون رو باز میکنید نگاه میکنید، هر وقت میخوام میبندید، مالکیت شما. مالک قوه سامعه هستید، مالک قوای دیگر هستید. الان انسان که مالک قوای خودش هست، در اونها تصرف میکند هر گونه که بخواهد، ملکیتش قراردادی یا واقعیه؟ واقعیه. اینم دو. سه، سومین مورد از اون ملکیت ارزم به حضور شما که حقیقی، عبارت است از مقوله ملک. مقوله ملک، اینو قبلا براتون توضیح دادم، حالا بعضی از دوستان عزیز شاید نبودن یا عزیزانی که بودن یادشون رفته، یه توضیح هم برای این عرض کنن به سریع رد میشیم، چون اینا خیلی بحث ما. در رابطه با مقولات عزیزان، میدونید ما 10 تا مقوله داریم، یک مقوله جوهر، 9 مقوله هم که اعراض هست. یکی از مقولات 9 گانه عرضیه مقوله ملکه، یه اسم دیگرش هم جده، یه اسم دیگرش هم لهو. مقوله لهو میگن، مقوله جده میگن، مقوله ملک هم میگن. این مقوله ملک، اینم یکی از اقسام ملک اعتباری یا حقیقی؟ حقیقی. پس بنابراین ملکیت 2 بخش شد، حقیقی و اعتباری. حقیقی خودش چند بخش شد؟ 3 بخش شد. مالکیت الله، مالکیت الانسان نسبت به قوای خودش، و اون هم مقوله ملک، مقوله عرضیه. خب اینها رو می‌ذاریم کنار، از اینجا سریع رد بشیم. اسم دوم گفتیم ملکیت چیه؟ اعتباری. ملکیت اعتباری خودش 2 تا تقسیم داره. 1، اولین تقسیم این که ملکیت یا ملکیت العین یا ملکیت المنفعت. گاهی انسان مالک بله عین خارجیه، مالک این کتاب، مالک این ماشین، مالک اینو میگیم مالکیتش عین. گاهی مالک منفعت، نه مالک عین، مثل مستأجر. کسی که چیزی را اجاره میکنه مالک منافع اونه. شما یه ماشین را اجاره کردید، مالک منفعت ماشین هستید دیگه. اون منفعت ماشین در اون مدت مشخصی که تعیین شده در قرارداد اجاره مالک شما هست. یا انسانی که منزلی را اجاره میکنه، الان در مدت اجاره این آقای مستأجر مالک عین خانه نیست، ولی مالک منفعت. پس ملکیت اعتباری تقسیمش اینه که یا به عین تعلق یا به منفعت. 2، تقسیم دوم که به بحث ما مربوط میشه، تقسیم دوم در ملکیت اینه که ملکیت اعتباری گاهی به موضوع حقیقی تعلق میگیرد، گاهی به موضوع مجازی تعلق میگیرد. ملکیت یا به موضوع حقیقی تعلق، کتاب، خانه، فرض کنید قلم، من مالک اینها هستم. متعلق ملکیت یک موجود حقیقی خارجی عینیه. گاهی ملکیت به امور مجازی تو فضای مجازیه. مثلا حالا یه چیز رو تو مثال بزنیم از ملکیت‌های مجازی، مثل چی؟ مالکیت نرم‌افزارها، نرم‌افزارهایی که تو فضای اینترنت تولید میشه و در فضای اینترنت هم کاربرد داره، در مغزارهایی که تو گوشی‌های شما هست ازش استفاده میکنید. الان اون کسی که تولید کننده این نرم‌افزاره مالک او شده. خب الان نرم‌افزار وجود حقیقی یا مجازیه؟ مجازیه دیگه، توی اینترنته، خودش فضای مجازیه، تو گوشی منه که گوشی منم فضای مجازیه، و از این نرم افزارها استفاده های مختلفی میکنیم. این الان میشه چی؟ بله، مالکیت نسبت به امور مجازی. تمام نرم افزارهایی که تولید میشه در فضاهای مجازی، کاربردش هم تو همون فضای مجازیه، اینها از مصادیق ملکیت اعتباریه مجازیه، در برابر ملکیت اعتباری حقیقی که موضوعش حقیقیه. اینا الان موضوعش چیه؟ بله، مجازیه. این الان میشه مالکیت مجازی. حالا می‌خواستیم مثال بزنیم براتون از همین موارد. مثال اولش بس این نرم افزارا. دو، مثال دوم مالکیت کانال‌های مجازی. کانالی تولید می‌کنه دیگه، مستحضر هست دیگه، من شما که بهتر اینا رو بلدید. کانال‌های تولید میشه، این کانال‌ها افراد زیادی در اونجا عضو میشن، به واسطه این عضویت این کانال یه بستر مناسبی میشه برای تبلیغات، برای خرید و فروش. اون مدیر کانال مالک این کاناله، ولی زمان میگه آقای شما خواهید تبلیغ کنید تو کانال ما، مثلا به ازای فرض کنید هر روزی یا هر ساعتی که میخواد این چیز برنامه تبلیغاتی باشه اینقدر باید به ما ببرده. الان اون مدیر کانال، اون مؤسس این کانال میشه چی؟ مالک این فضای کانال، یعنی فضا ملک خونه. یا اگر شما میخوایی در این ملک من تصرف کنی، میخوایی تبلیغ کنی، چون جمعیت زیادی هست دیگه، توجه فرمودید بعضی از معروف ها که معروفیت جهانی دارن، صفحات اونها در اینستاگرام خیلی بستر مناسبی برای تبلیغ هست، گاهی از اوقات چند ده هزار دلار میگیرن برای اینکه یک آقایی بخواد جنسش رو در اونجا چیکار کنه؟ بده تبلیغ کنه، چون میلیون ها بیننده داره این صفحه در هر روز. و کسی که بتونه مثلا اون فرد بفرمایید که مسائلی که میخواد بفروشه یا تبلیغ کنه تو اونجا بزنه، میلیون ها نفر اینو میبینن و مشتری اون میشن. بعد اون آقایی که مالک این صفحه اینستاگرامه میگه آقا اگه شما میخواید تبلیغ بذارید مثلا باید 10000 دلار بدید، مثلا 100000 دلار بدید به تعداد اون بینندگانی که این صفحه رو دارن میبینن. الان مالک اون چیه؟ اصطلاحا چی میگن؟ ولی صفحه اینستاگرام میگن پیج. مالک اون پیج اینستاگرام این میگه آقا اگه میخواید توی این فضای من که ملک منه چیکار کنی؟ تبلیغ کنی، باید این مبلغ روزانه یا مثلا هفتگیه یا ماهانه این مبلغ باید بپردازی. الان اون صفحه اینستاگرام میشه چی؟ میشه چی بگید شما؟ ملک این آقا. منتها چه ملکیه؟ حقیقیه؟ نه، تو فضای اینترنت دیگه، تو فضای مجازیه. منتها مراجع کننده و مشاهده کننده، دنبال کننده زیاد داره، بستر مناسبی میشه برای تبلیغ. فروشگاه هایی که میخوان اجناس خودشون تبلیغ کنن، کارخانجات که میخوان تبلیغ کنن، میان از اینجا که این همه بیننده داره، شما چجوری میتونی تبلیغ کنی که مثلا سراسر دنیا جنس شما رو بفهمن و بشناسن؟ خب از این صفحات استفاده میکنن که مراجعه به این صفحات، حالا مثلا اون احمد ها هستن، فوتبالیست ها هستن، شخصیت های گوناگون مختلفی هستن که اینا هم بله به قول آقایون چی میشن؟ ترند میشن، یعنی بیشترین مراجع کننده را اینها دارن. به واسطه این ویژگی برای اینها چی اتفاق میفته؟ بله؟ و میگن درآمدهایی که این شخصیت‌های معروف از این تبلیغات در صفحات فرد فرمایید اینستاگرام خود دارن، چندین برابر باید بودجه یه مملکته. یعنی یه مملکت بودجه چقدره؟ اینها از این صفحات تبلیغی خودشون بیش از بودجه این مملکت الان درآمد دارن در میاد. مثلا فروش نفت فلان کشور، این آقا پول تبلیغاتی که در این فضا به دست میاره از فروش نفت فلان کشور بالاتره. این میشه الان که ببینید ملکیت مجازی به کجا رسیده و چه درآمدهایی همین کانال‌ها و همین صفحاتی که عرض کردن، اینا همه مصادیق ملکیت مجازیه. توجه فرمودید؟ پس من آوردم اینجا الان، حالا مثالش هم که خدمتون عرض کردم، ملکیت پس به چند بخش تقسیم میشه؟ بله، ملکیت اعتباری. تقسیم دوم چی بود؟ یا حقیقیه یا خود این مجازی عزیزان با صورت و شاهه میشه. این دیگه جدید آمده، جدیدترین نسخه بحث فضای مجازی اینجاست. خود ملکیت مجازی باز دو بخش میشه، ملکیت مجازی مرتبط با امر حقیقی، ملکیت مجازی مرتبط با امر مجازی. حالا اینو دقت کنید، اصلا این جدیدترین بحثی است که الان تو فضای مجازی مطرحه و در بحث‌های فقهی هم اخیراً وارد میدان شده که تکلیفش چی میشه. خب ملکیت مجازی مرتبط با امر حقیقی، مثلا اگه خدمتتون عرض کردم، فرض کنید یک فضای مجازی، یک کانالیه، شخصی میاد اجناس خودش رو در این فضا تبلیغ میکنه، خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه منتهی به یه امر حقیقی میشه. یعنی یه شخصی میاد این تبلیغ رو میبینه، مثلا فرض کنید تبلیغ مثلا ماشینه، تبلیغ کتاب یا فلان، ذهنیه و اون جنس ها چیکار میکنه؟ میخره. در نهایت منتهی میشه به چی؟ به یه امر حقیقی. اما یک بحثی الان تو فضای مجازی، نمیدونم دوستان تا چقدر آشنا هستید، بحث متاورس شنیدید؟ متاورس بحث بسیار جدیدی است که متا یعنی ما بعد، ورس یعنی دنیا، متاورس یعنی ما بعد دنیا. چجوری شده؟ الان یک فضای مجازی به وجود آمده که در اون فضای مجازی شما هر چی میخوایی بخری و هر چی میخوایی علاقه به او داری تو فضای مجازی میتونی تهیه کنی. مثلا من الان در فضای مجازی فرض کنید با مثال یک ماشین خیلی مدل بالایی میخوام و نمیتونم تهیه کنم دیگه، الان در فضای مجازی پولش رو ندارم، ولی تو فضای مجازی یک فضایی به وجود آمده، افراد گوناگون هم الان خیلی اقبال کردن به این، شما اون ماشین را تو فضای مجازی تهیه میکنید و در فضای مجازی که اسمش گذاشتن متاورس، اونجا با اون ماشین حرکت میکنی، کجا میخوای بری، این بر بری اون بر بری، تو این فضا حرکت میکنی. شبیه هم بازی ها رو که میدونی چه، بازی های کامپیوتری که مثلا جنگ میکنن، این با اون جنگ میکنه، فلان میکنه، میکشه، میزنه، چه فضایی اونجا. الان اون بازی های کامپیوتری همه فضاهای چیه؟ مجازیه. یعنی حقیقتی که نیست بخاره، این که با دشمن می جنگه. مثلا فرض کنید حالا در ایران بازی هایی تولید شده که مثلا فرض کنید که رزمندگان اسلام با آمریکا و با اسرائیل می جنگن، فرض کنید دارو فرض می کنن، چه می کنن؟ یه جنگ هم هست، نه که سوریه خیلی باشه، یه دنیایی که خیلی جذاب هم شده. همین فضا رو توی زندگی معمولی دارن اجرا می کنن، اسمشو گذاشتن چی؟ متاورس. متاورس یعنی ما بعد این دنیایی که ما داریم الان زندگی میکنیم، یه دنیایی پس از این دنیا. اخیراً خیلی تو دنیا اینها هم مشتری، در اونها هم بیشتر مشتری هستن که خیلی خیال پرداز و تو عالم خیال هستن، وارد اینجا میشن، زمین میخرن، ملک میخرن، ماشین میخرن، چون آنلاین هم هستن، با بقیه هم در ارتباط هستن، یه فردی نیست، یک حالت جمعی، یعنی حالت اجتماعی داره. چون اینها به صورت آنلاین و از سراسر دنیا در این فضای مجازی همه مشغول هستن و ارتباطاتی دارن با هم، تو همون فضا با هم دیگه خرید و فروش میکنن، کارهایی انجام میدن. این عالمی که ما الان توش هستیم همین رو شما دیگه تو فضای مجازی الان ما خرید و فروش داریم، چیزی میخریم، چیزی میخوریم، کاری میکنیم، منتون تو عالم حقیقیه اونها همین فضای زندگی مشابه با همین زندگی خارجی رو تو فضای مجازی درست کردن و اصلش هم اینا، چون به صورت آنلاینه، یعنی همه با هم در، همه با هم چی هستن؟ در ارتباط هستن، یه چیز شخصی فردی نیست، با هم در ارتباط هستن، از اون ور دنیا با این ور دنیا با هم آشنا میشن، با هم فرض بفرمایید که ارتباط آنلاین پیدا میکنن تو همون فضای اسمش چی بود؟ این اسمها رو شما یاد بگیرید، طلبا باید اینا رو بدونن، چون اینا مسائل روزه، ازتون میپرسن، مطلب مطرح میشه. الان تو حوزه ها، مثلا در حوزه علمی عموم، این بحث مطرح شده و آقایون اظهار نظر میکنن که حالا این ملکیت مجازی داره در فضای مجازی، نه ملکیت مجازی حقیقی. ملکیت مجازی که منتهی بشه به یک امر حقیقی او یه بحثه، مجازی که منتهی به مجاز هم میشه، یعنی شما در یک فضای مجازی میری و چه کار میکنی؟ خرید و فروش میکنی کاملا، ولی جنس خارجی بر تو بدل نمیشه، تو همون فضای متاورسه، فرق مقابل شما تو همون فضاست، از کل دنیا هم تو اون فضا. چون اینا بارها عرض کردم و تکرار میکنم، نکته اصلی قضیه اینه، یعنی اون چیزی که به این متاورس گرمی میده و نشاط میده و افراد رو جذب میکنه، این که آنلاینه، یعنی از سراسر دنیا در اینجا دارن مشارکت میکنن و دارن با هم یک تعاملی انجام میدن. بیشتر کسانی هم که تو این فضا وارد میشن جوانها هستن، با توجه به اون روحای بلند پروازانه که دارن، دوست دارن همه چی داشته باشن، و اینها شبیه همون بازی ها میشه دیگه، یعنی منتها یک بازی پیشرفته ایست که داره جنبه های زندگی اجتماعی پیدا میکنه، نه مثلا مثل مسابقات فوتبال که حالا توی فضای مجازی مثلا مسابقات فوتبال هست، ماشین سواری هست. همون بازی ها سبب شده که مخره اون بازی ها به این فکر افتاده که ما به جای این بازی بیاییم چی درست کنیم؟ یک زندگی عمومی که افراد بیشتری را جذب کنن و به سرعت داره تو عالم پیشرفت میکنه، یعنی به سرعت افراد دارن جذبش میشن و هزینه های فراوانی میشه، از سراسر دنیا هم مشغول شدن، خلاصه داره یه دنیای جدیدی کاملا مشابه این دنیای ما ولی با خواست خودتون، چون تو این دنیای مادی خارجی هر که نمیتونه طبق خواست خودش کاری انجام بده، ولی اونجا میتونه طبق خواست خودش جلو بره و پیشرفت بکنه و همون چیزایی که دوست داره و میخواهد کم کم اینا رو تهیه بکنه و به اون آرزوها و آمال خودش دسترسی پیدا کنه تو فضای مجازی. الان پولهای زیادی داره اینجا مصرف میشه و مالکیت‌های مجازی مجازی، نه مجازی حقیقی، مجازی مجازی، اینم داره اتفاق، اینم جزء مصادیق بشه. حالا اینا رو همه ما باید اینجا بحث کنیم که اولا مالکیت مجازی حقیقی از نظر شرع اسلام و فقه اسلام قابل قبول یا قابل قبول نیست، بعدش هم بیام سراغ مالکیت چی؟ مجاز در مجاز. این چجوری میشه؟ آیا یک انسان مسلمان متعهد منتقل به شریعت میتونه تو متاورس سرمایه گذاری کنه؟ میتونه از طریق متاورس پول به دست بیاره؟ چون مبادله میشه دیگه، پول، یعنی پول توش رد و بدل میشه، جنسش مجازیه ولی پول در اون رد و بدل میشه، سرمایه گذاری ها میشه، خرید و فروش ها میشه، پول به حساب این آقا میاد، این آقا از حسابش پول به دیگران میده، یعنی در واقع تمام این کار رو داره انجام میشه، منتها تعاملات همه و همه توی اون فضای مجازیه. خب اینا بحثایی است که ما باید انشاءالله به لوحه الهی بهش برسیم و با هم دیگه اینها رو باید چیکار کنیم؟ بله، بررسی بکنیم. خب پس اینم بحث دوم، تقسیم روشن شد انشاءالله چجوری تقسیم کردیم با هم مرور کنیم. گفتیم که ملکیت، بگید با من، یا حقیقیه یا اعتباری. حقیقی خودش چند مصداق داشت؟ سه مصداق. ملکیت اعتباری گفتیم دو تا تقسیم داریم، یا ملکیت عینه یا ملکیت منفعتی، تقسیم دو، ملکیت اعتباری یا متعلق به امر حقیقیه یا متعلق به مجازیه. خود ملکیت مجازی باز دو شاخه پیدا میکنه، مجازی منتهی به امر حقیقی یا مجازی منتهی به امر مجازی که همان فضای متاورس میشه که الان مطرح شده با توضیحات اجمالی که خدمتتون عرض کردم. اینم الان بحث دوم و دلیل تمام شد. ان شاء الله جلسات بحث سوم آثار ملکیت عند الشارع، ملکیت چه آثاری داره، اینم باید ان شاء الله آثار ملکیت رو بحث کنیم. بعد که این بحث ان شاء الله به سرانجام رسید، باید بریم سراغ این بحث مشروعیت، این بحث مشروعیت مالکیت، این اقسام مالکیت گفتیم، مالکیت اعتباری اقسامش گفتیم، مشروعیت اینا باید اثبات بشه در فقه که چه مشروعی، از کجا ملکیت عین، ملکیت منفعت، ملکیت حقیقی، مجازی، مجاز در مجاز، اینا مشروع هستن یا مشروع نیست فهم مباحثی است که انشاءالله باید در اینجا با هم دیگه مطرح کنیم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله.